دوستان عزیز سلام، به برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. نخواست توجه نمایید به مشروع اخبار که قدیر مشرف تقدیم می دارد.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. رئیس جمهور افغانستان می گوید که مقام های برجسته ملکی و نظامی پاکستان گفتند که افغانستان به رهبری طالبان به نفع کشورشان نیست. محمد اشرف غنی در تازه ترین مصاحبهش با شبکه خبری جهانی ترکیه اما در مورد موجودیت اجماع در سطوح مختلف حکومت پاکستان در قبال افغانستان ابراز تردید کرد. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
رئیس جمهور افغانستان گفته است که در جریان ملاقاتش با عمران خان صدر اعظم پاکستان، لوید رسیز اردو و رئیس استخبارات آن کشور دریافته است که آنان حضور طالبان را در قدرت به نفع کشورشان نمی‌دانند. آقای غنی همچنین گفته است که در بخش اراده تغییر در طرز اندیشه مقام‌های پاکستانی در قبال افغانستان مشاهده کرده است. محمد اشرف غنی گفته است که جنگ اعلام نشده ای که از پاکستان علیه افغانستان آغاز شده بود هنوز هم ادامه دارد و گروه های دهشت افغانی هنوز هم پناهگاه ها و پایگاه های حمایتی در شبکه های مدارس آن کشور دارند. مقام های حکومت افغانستان اماره ادا کردند که دهشت افغانان در مدارس پاکستانی آموزش دیده و برای جنگ به افغانستان فرستاده می شوند. ادعایی که از سوی اسلام آباد اماره رد شده است.
مقامات در پاکستان گفتند که حداقل 9 کارگر پس از آن که 2 روز در داخل یک معدن در جنوب غرب آن کشور گیر مانده بودند جان دادند. این مقامات به صدای آمریکا گفتند که تمام قربانیان این حادثه در ایالت بلوچستان شهروندان افغانستان بودند. عمران زرکان یک مقام ارشد مدیریت بحران در پاکستان گفته است که عملیات نجات به پایان رسیده و تحقیقات در مورد چگونگی وقوع انفجار آغاز شده است. در گذشته نیز نامناسب بودن شرایط کار در معادن ایالت بلوچستان منجر به بروز تلفات انسانی شده بود. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که 11 قضیه مثبت پولیو در ولایت هلمند ثبت شده است. میراجان راسخ مسئول مطبوعاتی وزارت صحت به صدای آمریکا گفت که شخص مصاب ساکن ولسوالی موسی قلعه میباشد.
در سریعی از دخترک افغانه متاسفانه برای همیش به سریعی مصابت مرض فلج شد.
پولیو یک بیماری فلج کننده دوره طفولیت بوده و کودکان زیر سن 5 سال را مصاب می سازد، اما فلج شدن یک دختر 7 ساله این هشدار را می دهد که در صورت عدم تطبیق منظم و کامل واکسین پولیو حتی کودکان بالاتر از 5 سال نیز به بیماری پولیو مصاب شده و برای دائم فلج می شوند. پولیو یک بیماری لاعلاج است و تنها راه وقایه و پیشگیری آن انداختن 2 قطره واکسین و یا تزریق پیچکاری ضد پولیو می باشد. حریم هوایی پاکستان پس از قریب 4.5 ماه بر روی پروازهای غیر نظامی باز شده است. پاکستان در ماه فوریه پس از آن حریم هواییش را بر روی پروازهای خارجی مسدود کرد که هند در پی یک بمبگذاری انتحاری در کشمیر تحت کنترل آن کشور دست به حملات هوایی در داخل خاک پاکستان زده بود. سخنگوی اداره هوانوردی ملکی افغانستان گفته است که پس از این تمام پروازهای کابل دهلی و کابل ممبئی از مسیرهای شرقی و با عبور از فضای پاکستان انجام می شود. این در حالی است که هفته گذشته اداره هوانوردی ملکی افغانستان از ایجاد 2 مسیر جدید هوایی برای پروازهای عبوری خبر داده بود. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می شنوید. خبرنگاران پاکستانی در اعتراض به آنچه که سانسور گسترده از سوی ادارات امنیتی خواندند، روز 3 شنبه 25 سرطان در سرتاسر آن کشور راهپیمایی کردند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
روزنامه‌نگاران پاکستانی از تنقیض گسترده و دلیل کاهش بودجه و ماه‌ها تأخیر در پرداخت معاشاتشان نیز شکایت دارند. اتحادیه فدرال خبرنگاران پاکستان که اعتراض را رهبری می کند گفته است که خبرنگاران پاکستانی با خشن‌ترین مرحله در تاریخ رسانه‌ها در این کشور روبرو هستند. افضل بود رئیس این اتحادیه گفته است که خبرنگاران مصممند تا با سانسور بی پیشینه مبارزه کنند. او هشدار داده است که راهپیمایی های کنونی آغاز یک جنبش اعتراضی است. فعالان آزادی رسانه ها می گویند که اردو و استخبارات پاکستان رسانه ها را زیر فشار قرار می دهد تا از نشر خبر و گزارش های انتقادی بپرهیزند. سازمان گزارشگران بدون مرز ایجاد اداره تنظیم رسانه های پاکستان را که از سوی حکومت آن کشور رهبری می شود نشانه آشکار سانسور رسانه ها در پاکستان خوانده است.
مارک اسپر سرپرست وزارت دفاع آمریکا میگوید که باید در کنار ادامه فشار بر گروه‌های تروریستی مانند داعش و القاعده آماده پاسخ به تهدیدهای منطقه‌ای مانند ایران و کره شمالی نیز بود. مارگس بر روز سه‌شنبه 25 سرطان در مجلس استماعه برای کسب پست وزارت دفاع در سنا آمریکا گفت که واشنگتن دنبال جنگ با ایران نیست و نیاز است که از مسیر دیپلماتیک دنبال شود. آقای اسپر افزود که یکی از مشکلات اصلی وزارت دفاع در حال حاضر برقراری موازنه میان آمادگی فعلی و مدرن سازی تسلیحات آمریکایی است. او علاوه کرد که دشمنان آمریکا باید ببینند که دیپلماسی بهترین گزینه آنهاست، چرا که به گفته وی جنگ با ایالات متحده هزینه بسیار سنگین را برای آنها در پی خواهد داشت. براین هوگ نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران میگوید که طی دوران حضور محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نیویورک هیچ مقام دولت آمریکا با وی دیدار نخواهد کرد. آقای هوگ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت که گفتنی هایی که باید بیان می شد پیش از این از سوی رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا به شکل عمومی و علنی گفته شده و هیچ موضوع پشت پرده میان آمریکا و ایران وجود ندارد. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا نیز روز دوشنبه به روزنامه واشنگتن پست گفت که ظریف و هیئت ایرانی تنها می توانند بین مقر سازمان ملل و محل اقامتشان و همچنین اقامتگاه سفیر ایران در سازمان ملل متحد رفت و آمد داشته باشند. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در اظهارات تند به بریتانیا حمله کرده و گفته است که کشورش به گفته وی خباثت های بریتانیا را بی جواب نخواهد گذاشت.
انشاءالله جمهوری اسلامی و عناصر مؤمن در جمهوری این کارها رو، این خباثت ها رو بی جواب نمیگذارن.
این اظهارات در واکنش به توقیف یک نفتکش ایران از سوی نیروی دریایی بریتانیا مطرح می شود که حدود دو هفته پیش صورت گرفت. مقامات بریتانیایی گفتند که این کشتی حامل نفت ایران را در جبل طارق متوقف کردند چون با بی‌اعتنایی به تحریم های بین المللی به مقصد سوریه در حرکت بود. یک بازداشتگاه در لیبیا که چند هفته قبل هدف حمله هوایی قرار گرفت و 50 تن در آن کشته شد، یک بار دیگر با مهاجران پر شده و در نزدیکی آن کارخانه سلانیز آغاز به کار کرده است. مقامات لیبیایی و ملل متحد تایید کردند که حدود 200 مهاجر به آن مرکز که پس از حمله هوایی سیام ماه جولای مسدود شده بود، فرستاده شده است. مهاجران که تازه به آن مرکز فرستاده شدند یا از مسیر آب توسط گارد ساحلی لیبیا توقیف شدند یا هم مهاجرانی هستند که پس از حمله فرار کرده و اکنون دوباره توقیف شدند. حکومت لیبیا که ملل متحد از آن حمایت میکند، نظامیان به رهبری خلیفه حفتر را به آن حمله هوایی متهم میسازند. کره شمالی روز سه‌شنبه گفت که ممکن آزمایشات اتمی و میزایل خود را که از 20 ماه به این سو به حالت تعلیق درآورده بود اثر گیرد. این اقدام پیونگیانگ پس از تمرینات مشترک نظامی تابستانی ایالات متحده و کره جنوبی صورت می‌گیرد. این در حالی است که ملاقات فوق‌العاده دونالد ترامپ و کیم جونگ اون رهبر آمریکا و کره شمالی به تاریخ 30 ماه جون در منطقه سرحدی غیر نظامی دو کوریا خوشبینی‌ها را از آغاز دوباره مذاکرات هسته‌ای میان دو کشور ایجاد کرده بود. کره شمالی تمرینات نظامی مشترک نیروهای آمریکایی و کره جنوبی را به مثابه آمادگی‌ها برای حمله بر پیونگیانگ تلقی می‌کند. رئیس کمیته امنیت ملی مجلس نمایندگان آمریکا در صدد افزایش تدابیر امنیتی برای 4 نماینده زن کنگره است. این اقدام پس از نشر توییت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد الهان عمر، آیانا پرسیلیا، الکساندر اوکازیو و رشیده طالب صورت می‌گیرد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
بنی تامسون، رئیس کمیته امنیت ملی مجلس نمایندگان آمریکا، از پلیس خواسته است که تهدیدهای فعلی علیه این 4 تن را ارزیابی و از امنیت نمایندگان کنگره ایالات متحده اطمینان حاصل کند. اشاره او به 4 نماینده مجلس نمایندگان است که به نظر می‌رسد هدف یکی از توییت‌های آقای ترامپ قرار گرفتند. دونالد ترامپ در صفحه شخصی توییتر خود بدون ذکر نامی خطاب به آنها نوشت: به کشورتان برگردید و کشورهای آلوده به جرم خود را اصلاح کنید. این 4 نماینده در جریان یک کنفرانس خبری به توییت رئیس جمهور ترامپ پاسخ دادند و از مردم ایالات متحده خواستند بیش از سخنان به سیاست‌های حکومت فعلی آمریکا توجه کنند. این توییت رئیس جمهور ایالات متحده با انتقادهای در داخل و خارج آمریکا از جمله از سوی برخی رهبران کشورهای جهان چون تریسا می، صدر اعظم بریتانیا، مواجه شده است.
و خبر آخر همین که یک گروه حقوق بشری مستقر در یمن میگوید که غیر نظامیان هزینه انسانی جنگ 5 ساله آن کشور را میپردازند. موتانا روز سه‌شنبه با نشر گزارش در پاریس بیان داشته است که کمک‌های بشری در یک مقطع زمانی به یمنی‌ها متوقف شده که خشکسالی در یمن بیداد می‌کند و غیر نظامیان دیگر نمی‌توانند آزادانه به نقاط مختلف آن کشور رفت آمد کرده و یا هم یمن را ترک کنند. گروه حقوق بشری موتانا 52 مورد انفجار ماین‌ها را که غیر نظامیان را مجروح ساخته و 150 حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را ثبت کرده است که جان کم از کم 435 غیر نظامی را گرفته است. در جنگ یمن از 2015 بدین سو ده ها هزار نفر جان خود را از دست دادند. پایان خبرها.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
و حال هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما فراهم آورده ایم. یافته های دو نهاد نظارت انتخاباتی افغانستان نشان می دهد که آمادگی های لازم برای برگزاری انتخابات شفاف و قابل قبول ریاست جمهوری پیشرو یا ششم میزان وجود ندارد. این نهادهای انتخاباتی ابراز نگرانی میکنند که کمیسیون های انتخاباتی، حکومت و جامعه بین المللی تا کنون به این مسئله توجه جدی نداشته و سطحی به آن برخورد کرده اند. عبدالحی ورشان از کابل گزارش میدهد.
یافته های ارزیابی و بررسی مشترک فیفا و تیفا دو نهاد ناظر انتخاباتی افغانستان نشان می دهد که برای برگزاری انتخابات سالم، شفاف و قابل قبول ریاست جمهوری آینده آمادگی های لازم وجود ندارد. محمد نعیم ایوبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان یا تیفا فشرده گزارش را چنین گفت.
خلاصه گزارش ما بیانگر از است که ما آماده نیستیم اگر یک انتخابات قابل قبول بتواند برگزار شد و این وضعیت ما را نگران ساخته و کسایی که مسئولیت دارند به ویژه کمیسیون‌های انتخاباتی، جامعه جهانی که شریک کلان دولت افغانستان است و همچنان حکومت افغانستان متاسفانه این مسئله را تا همی اکنون جدی نگرفتند و خیلی هم سطحی برخورد کردند با رفتن به طرف انتخابات ریاست جمهوری.
در این گزارش فهرست طویل از کاستی ها در کار ادارات مسئول در این گزارش فهرست طویلی از کاستی‌ها در کار ادارات مسئول برگزاری انتخابات و تیکت‌های انتخاباتی برشمرده شده است که از قانون‌گریزی ادارات گرفته تا کمپین‌های قبل از وقت، استفاده از منابع و امکانات دولتی و عامه، برخورد سیاسی در استخدام کارمندان جدید انتخاباتی، سهل‌انگاری در استفاده از تکنولوژی جدید در مراحل مختلف، بعض سوء استفاده از گروه زنانه به خاطر کمپین و ده‌ها مسائل دیگر به عنوان معضل‌های حل نشده انتخابات پیشرو خوانده شده است. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا با موضوع سیاسی انتخابات و موقف گنگ و مبهم جامعه جهانی در قبال انتخابات افغانستان اشاره کرد و گفت:
یکی خوب است که ما موضوع سیاسی انتخابات حل فصل بکنیم، یعنی آیسول یا انتخابات. ما یک نقشه را نیاز داریم، یک موضوع که حل فصل شود. دید جامعه جهانی باید واضح شود. ما نمیخوایم که در بین جامعه جهانی صفوف مختلفی وجود داشته باشه، یکی بره به طرف انتخابات، دیگه بره به طرف سال، یکیش یک بحث عملی بدونه و دیگه غیر عملی بدونه. اینو هم خوب است که موقف خود روشن بکنه و فردا روز نشه که اگر بمو صد بگیم که انتخابات ما کامیاب است ولی با جامعه جهانی بگیم که والا برای ما استانداردها مراعات نشه، ما قبول نداریم نتیجه.
یکی از پدیده‌های مضمون در پروسه انتخابات احتمالی ریاست جمهوری افغانستان مطرح کردن مسئله ناموسی و جنسیت است. صغرا سعادت سخنگوی اداره فیفا در بخش از یافته های گزارش به این مسئله این گونه اشاره کرد:
ما مسائل جنسیتی یا مسائل تعرضات جنسیتی و همچنان ناموسی را وارد مسائل سیاسی افغانستان کردیم که این سخت نگران کننده هست و از طرفی بسیار میتونه بر روی مشارکت سیاسی زنا مخصوصا در انتخابات و دیگر مسائلی که زنا در عرصه‌های اجتماعی فعالیت دارن تأثیر سو بگذارم. ما نگران از این هستیم که این اتهامات اگر درست یا غلط باشد در هر دو حالت تأثیر بسیار نامناسبی بر روی مشارکت سیاسی زنا در انتخابات خواهد گذاشت، مخصوصا در انتخابات پیش رو.
اما کمیسیون انتخابات افغانستان به این گزارش چی پاسخ دارد؟ عزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در مورد چنین گفت:
تمام برنامه را به خاطر برگزاری انتخابات تطبیق میکنیم و پیش میریم. نهادهای ناظر انتخاباتی به نحوی میخواین که از همون نهادها و دونرهایی که مثلا اونها حمایت میشن فنگیری بکنن و این پروسه را صدمه برسانن، اما همه موارد و موضوعاتی که مطرح میکنن خیالی هوایی هست.
روز دوشنبه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که به تنهایی این کمیسیون قادر نیست یک انتخابات شفاف و قابل قبول را برگزار کند، بلکه شفافیت و سالم بودن روند انتخابات ریاست جمهوری آینده در گرو نظارت دقیق نمایندگان نامزدان و ناظران این پروسه است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
حریم فضای پاکستان بر روی پروازهای خارجی باز گردید. حکومت افغانستان با استقبال از این تصمیم اسلام‌آباد میگوید که بسته بودن حریم فضای پاکستان میلیون ها دلار خسارای مالی را به بار آورده است. شرکت های هوایی افغانستان نیز پروازهایشان را از این مسیر فردا آغاز خواهند کرد. با گزارشی از سمسام سیرت گوش می دهیم.
پاکستان حریم فضایی خیش را روز سه‌شنبه برای پروازهای عبوری خارجی و شرکت‌های افغانی که از این مسیر به هند پرواز داشتند باز کرد. قاسم رحیمی سخنگوی اداره هوانوردی ملکی افغانستان به صدای آمریکا گفت که پاکستان پس از 4.5 ماه حریم فضایی خیش را برای پروازهای خارجی باز کرد. آقای رحیمی افزود که افغانستان از این تصمیم پاکستان استقبال می‌کند و پس از این پروازهای کابل دهلی و کابل ممبئی نیز از فضای پاکستان انجام خواهد شد.
خوشبختانه با بازگشایی مسیر هوایی پاکستان، علاوه بر اینکه ما میتونیم یک مقدار مسیر مسافرت به هند نزدیک کنیم، از نظر اقتصادی هم میتونه اثرات مثبت داشته باشه روی میزان هوایی ما، چون قبلا با اکثریت پروازهای عبوری که از خاک افغانستان عبور میکرد و منتهی میشد به خاک پاکستان متاسفانه مسدود شده بود یا تغییر مسیر داده بودند.
این مقام اداره هوانوردی گفت که بسته بودن حریم فضایی پاکستان در چند ماه گذشته بیش از 27 میلیون دلار به افغانستان ضربه اقتصادی وارد کرده است. به گفته آقای رحیمی، پیش از بسته شدن مسیر هوایی پاکستان برای پروازهای خارجی، ده 24 ساعت 300 پرواز از حریم فضایی افغانستان میگذشت، اما پس از مسدود شدن حریم فضایی پاکستان این رقم کاهش قابل ملاحظه یافت. سلیمان عمر، عامر فروشات شرکت هوایی خصوصی کامیر، به صدای آمریکا گفت که بسته بودن حریم فضایی پاکستان به این شرکت نیز خسارات مالی زیاد وارد کرده است. آقای عمر افزود که با باز شدن حریم فضایی پاکستان سر از روز چهارشنبه پروازها به هند از این مسیر انجام خواهد شد.
کوتاه‌ترین مسیر بود که بین سال‌ها ما پرواز داشتیم به این مسیر و روزانه پرواز داشتیم، چه از کابل هفته 7 پرواز و از مزار هم داشتیم، دو پرواز از ایراد هم چند ماه قبل داشتیم. این هم کوتاه‌ترین مسیر و از نظر اقتصادی خوبترین مسیر است، و چی به نفع شرکت چی به نفع هموطنهای ما سفر میکنه.
پاکستان مسیر هوایی خیش را پس از آن برای پروازهای عبوری از افغانستان باز کرد که چند روز قبل افغانستان دو مسیر جدید هوایی را ایجاد کرد و اکنون نیز اداره هوانوردی ملکی افغانستان گفت که آنان تلاش میکنند تا چند مسیر دیگر را نیز ایجاد کنند. حریم فضایی پاکستان حدود 4.5 ماه قبل پس از آن بسته شد که نظامیان هند بعد از یک حمله انتحاری در کشمیر در خاک پاکستان حملات هوایی انجام دادند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌دهم. شنونده رادیو آشنا باشید.
و باز هم از افغانستان. مجلس سنای آن کشور میگوید که اتهام رشوه‌گیری جنسی و ترویج فحشا در ارگ ریاست جمهوری با معذرت‌خواهی حل نمی‌شود و این دوسیه بعد از تحقیق و مجازات بهره‌کشان جنسی باید بسته شود. حبیب احمدزی مشاور سابق رئیس جمهوری افغانستان دیروز دوشنبه از اظهارات خود روی بهره‌کشی جنسی در ارگ از آقای محمد اشرف غنی و بانوی اول افغانستان معذرت خواست، اما بعضی از قانونگذاران میگویند که معذرت خواهی یک بحث اخلاقی است، اما نهادهای عدلی و قضایی مکلف هستند تا روی این اتهامات تحقیق کنند. خبرنگار ما سید حسیب مودودی از کابل گزارش میدهد.
مجلس سنای افغانستان که یکی از دو بخش قوام قننه این کشور است، خواستار تحقیقات گسترده برای حلاجی آنچه که رشوه‌گیری جنسی و ترویج فحشا در ارگ ریاست جمهوری گفته می شود شده است. هرچند حبیب احمدزی مشاور پیشین رئیس جمهور که این اتهام ها را وارد کرده بود، دیروز از آقای غنی و بانوی اول افغانستان معذرت خواست.
معذرت از رئیس جمهور و از بانوی اول کشور نخواهی. تو واره چیزی نگفتی، تو زن افغانه گفتی و زن افغانه اتهام بستی، تومت کردی، لکه بدنامگی را بالای زن افغانه آوردی که امروز ما او را جبران کرده نمیتانیم.
کسایی که مرتکب این کار شدن واقعا چه در سطح وزرا باشن چه در سطح رؤسا باشن، از او بلند یا پایینش، اینا مطابق شریعت اسلامی و قوانین نافذه کشور که باید اینا مجازات شوند تا زجر بر خودی از اینا شوا و عبرت بر دیگرا شوا.
اتهام رشوه‌گیری جنسی به برخی ها در ارگ ریاست جمهوری افغانستان واکنش های گسترده ای را در جامعه سنتی این کشور به همراه شده است. رئیس مجلس سنا میگوید که برای تامین عدالت برای زنان این اتهام ها باید بررسی و نتایج آن با مردم شریک شوند.
من د خپل حکومت نه د عدالت غوښتون کیو، هر چا د پاره غوښتون کیو، په خاص ډول د خپل پټمنو خويند د پاره غوښتون کیو، د دوی عزت ساتل، د دوی حق ورکول او دوی د حق نه دفاع کول زموږ استاذ ټول مسؤلیت او مکلفیت ده، او ان شاء الله دوی وازنه دي موږ سره یو.
اما حبیب احمدزی ضمن معذرت خواهی همچنان گفته است که برخی ها در ارگ ریاست جمهوری حدود اسلامی را نادیده میگیرند. همزمان با این برخی از زنان که هویتشان افشا نشده است در مصاحبه با برخی از رسانه ها بهره کشی جنسی را در ارگ ریاست جمهوری تایید کردند.
بحث معذرت خواهی در این قضیه یک بحث اخلاقی است و ربط یا آثار حقوقی را از خود نداره. بحث حقوقی موضوع مربوط میشه به اداره محترم لوی سارنوالی و اداره محترم لوی سارنوالی به اساس ماده 134 مکلف به تحقیق از این قضیه است و فقط نهادی که این موضوع را خاتمه میتونه بخشیده او نهاد هر دو نهاد عدلی است که او اداره لوی سارنوالی و محاکم افغانستان است که مسئله را برای ما حل فصل کرده میتونه.
همزمان با این وظیفه ولسوال واخان بدخشان نیز به علت اتهام آزار و اذیت جنسی یک گردشگر خارجی به تعلیق درآمده است. حکومت افغانستان هیئتی را برای بررسی این موضوع به ولایت بدخشان فرستاده است.
تر هغه وخت پورې چې د پلاوی څېړنې کرویګنې او موندنې پای ته رسېږدي، سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د ښاغلي خیرخوا وظیفه ځنډولې ده او نسي کولی تر هغه وخته خپلې دندې ته دوام ورکړي.
اگر برای خواهرای ما کدام تشویشی از این آیه پیدا
با این حال لوی سارنوالی افغانستان از صحبت درباره چگونگی پیشرفت تحقیقات درباره اتهامهای آقای احمدزی خودداری کرد، اما دیروز ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفت که اتهام آزار و اذیت جنسی زنان ممکن است که انگیزه های سیاسی داشته باشند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ملل متحد از وضع محدودیت بر تردد محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که در شهر نیویورک به سر می‌برد ابراز نگرانی کرده است. از جانب دیگر آقای ظریف که از روز یکشنبه برای شرکت در نشست شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد به نیویورک آمده است میگوید در صورت ایالات متحده شرط ایران را بپذیرد، آن کشور آماده است تا در مورد برنامه میزایلی خود با ایالات متحده مذاکره نماید. آقای ظریف این مطلب را در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC که دیشب رسید بیان کرد. یلدا بکتاش آخرین تحولات مرتبط با کشیدگی در رابطه ایالات متحده و ایران را بررسی کرده که با هم یک جا می شنویم.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید که در صورت که ایالات متحده شرط ایران مبنی بر توقف فروش اسلحه به کشورهای منطقه را بپذیرد، آن کشور آماده است تا در خصوص برنامه راکتی خود با ایالات متحده مذاکره نماید. آقای ظریف این مطلب را در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC که دیشب به نشر رسید بیان کرد و گفت که شرکت‌های اسلحه‌سازی آمریکایی عامل تنش در منطقه هستند.
این تسلیحات آمریکایی هست که به منطقه ما سرازیر شده و منطقه ما را آماده انفجار ساخته است. بنابراین اگر آنها می‌خواهند در مورد برنامه میزایل ما گفتگو کنند، نخست باید فروش سلاح از جمله انواع میزایل را در منطقه ما متوقف سازند.
ظریف به هزینه هنگفت خرید اسلحه توسط رقبای آن کشور اشاره کرد و گفت که در مقایسه با ایران که به گفته وی سال گذشته 16 میلیارد دلار را صرف خرید تسلیحات نموده، عربستان سعودی 67 میلیارد دلار و امارات متحده عربی 22 میلیارد دلار را صرف خرید اسلحه نمودند. در ادامه اختلاف نظر کشورهای باقی مانده در توافقنامه هسته‌ای 2015 ایران با ایالات متحده بر سر اقدامات اخیر ایران مبنی بر کاهش تعهدات آن کشور از این توافقنامه، فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز گفت که کشورهای باقی مانده در آن توافقنامه اقدامات اخیر ایران را نقض قابل توجه این توافقنامه ندانسته و ترجیح می‌دهند از طریق دیپلماسی به موضوع هسته‌ای ایران رسیدگی شود. این مقام ارشد اروپایی در حال از استفاده از دیپلماسی در حل منازعه هسته‌ای ایران سخن می‌گوید که قانونگذاران ایرانی خواهان برآورده شدن تعهدات اروپا در قبال توافقنامه هسته‌ای ایران شدند.
همون موقع برای ما واضح مشخص بود که آمریکا راه خواهد کرد. به طرف اروپایی ما میگفتیم ما آمریکا رو شما رو می‌شناسیم. الان اروپا بدهکار روی موضوع و باید مسئله رو حل کن. اگر نکنه که ما بدهکاری نداریم، ما می‌ریم کار خود.
از سوی دیگر علی خامنه‌ای رهبر ایران امروز گفت که ایران به طور قطع با کاهش تعهداتش با توافقنامه هسته‌ای ایران ادامه خواهد داد. خامنه‌ای همچنان به اختلاف میان کشورش و بریتانیا روی توقیف یک نفتکش ایرانی در جبل الطارق اشاره کرد و گفت که این اقدام بریتانیا بی جواب نخواهد ماند.
اما واقع قضیه همینه، دزدی دریایی است. دزدی دریایی هم که خب البته انشاءالله جمهوری اسلامی و عناصر مؤمن در جمهوری این کارها رو، این قباست ها رو بی جواب نمیگذارن، در فرصت خود و جای خود پاسخ خواهند.
ایران از بریتانیا خواسته است که نفکشان کشور را آزاد نماید. اوایل این هفته جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا به همتای ایرانیش قول داد تا در راستای آزادسازی نفکش همکاری کند.
و آخرین گزارش این بخش حاکی است که کشیدگی بین رئیس جمهور ترامپ و دموکرات ها بعد از آن در اوج گرفته است که رئیس جمهور در توییتر به آنچه به باور بعضی ها حملات نژاد پرستانه علیه 4 زن حزب دموکرات در کانگرس است پرداخت. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از لیلا محبیب عظیمی می شنوید.
قرار بود این روز روز تجلیل از تولیدات آمریکا باشد که شامل سیستم ضد میزایل های بالستیک می گردید که در چمن قصر سفید به نمایش گذاشته شد، اما همه چیز به سرعت عوض گردید.
اگر از کشور ما نفرت دارید، اگر خوشحال نیستید، می توانید اینجا را ترک کنید.
رئیس جمهور با یک پرسش در مورد تاخت و تازهایش در توییتر علیه 4 زن دموکرات در کنگرس، از جمله الهان عمر یک مسلمان آمریکایی متولد سومالیا پاسخ گفت.
هنگامی که من میشنوم که آنان در مورد کشور ما صحبت میکنند، زمانی که من میشنوم از زبان ضد یهودی استفاده میکنند، وقتی من از نفرت آنان برای اسرائیل و عشق آنان و دشمنان مانند القاعده میشنوم، پس میدانید چی؟ من به شما میگویم با باور من این برای حزب دموکرات خوب نیست.
علاوه بر عمر، بانوان دموکرات دیگر کانگرس از جمله الکساندریا اوکازیو کوردست، رشیده طلایب و آیانا پریزلی هدف نظریات ترامپ بوده اند. آنها اظهارات رئیس جمهور را به عنوان نظریات نژاد پرستانه محکوم کردند.
او هیچ چیزی را بیشتر از آن دوست ندارد که کشور خود را بر اساس نژاد، مذهب، جنسیت یا وضعیت مهاجرت تقسیم کند، زیرا این یگانه راهی است که او میداند که با آن میتواند از همبستگی ما و کار مشترک ما در ماورای تفاوت‌های ما جلوگیری کند.
این اظهارات رئیس جمهور در حال ابراز شد که این اداره از تغییراتی که تقاضای پناهجویی را برای خارجی ها در امریکا در سرحدات جنوبی دشوار می سازد خبر داد.
دوستان عزیز، ای بود دستاوردهای برنامه خبری امشب رادیو آشنا. امید رضایت خاطر شما عزیزان فراهم شده باشد. سر بزنید به وبسایت دری تا بازپخش برنامه‌های ما را بشنوید. شب و روز شما بخیر.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.